بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره توصیقات عامه غیر معروف بحث میکردیم. یکی از این توصیقات مشایخ نجاشی بود که بحث کردیم. مورد دوم کثرت روایت از معصوم. اگر یک راوی از معصوم روایت زیاد نقل بکند، این کثرت نقل می شود گویا یک اعتبار، یک امتیاز برای راوی در حد مدح یا بطاقت. در این رابطه به این نکته توجه کنیم که راوی که از معصوم روایت نقل میکند باید یا از خود معصوم نقل کند یا با یک واسطه، اما اون راوی هایی که در ابتداء سندن با چند واسطه روایات زیادی را نقل میکنن، مثل این که کتاب روایی تدوین بکنن، به اون افراد ما کثیر روایت نمیگیم. کثیر روایت منصرف است به کسی که یا مستقیماً از معصوم یا با این. اولا ادلش رو گفتیم که تکرار نکنیم. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معجم جلد 1 صفحه 79 می‌فرماید که نصوصی که درباره توثیق یا تمجید کثیر الروایه آمده است، می‌فرمایند این نصوص اولا سندشون کامل نیست، برای اینکه دو تا روایتش که ضعیفه و روایت اول هم که آمده است اعرف منازل رجال منا على قدر روایت روایاتهم عنا، این روایت از محمد ابن سنان نقل شده. محمد ابن سنان از سوی نجاشی و شیخ توثیق ندارد، اما برخلاف مبنای ایشون محمد ابن سنان را شیخ مفید در ارشاد توثیق کرده است و همینطور سید ابن طاووس. توثیق ایشان مشکلی ندارد و به روایتش هم اصحاب از حیث نقل اعتماد میکنند. سند خالی از اعتبار نیست، اما دلالت و اشکال میفرمایند که آنچه در متن آمده است که می فرماین اعرفو على قدر روایات هم عنا. این یه معنای خاصی دارد. چیه معناش؟ معناش اینه که قدر روایات رو شما بشناسید به اندازه روایتی که از ما نقل میکنن. و روایت معناش مطلق اخبار نیست، روایتی که صدورش از معصوم، خبری که صدورش از معصوم موثق باشد، اون روایته. اون روایتون عناست. روایتون عنا یعنی اون خبری که وثوق به صدور آن ثابت باشد. کل خبری که اینا نقل میکنن روایت به روایت عنا به حساب نمیاد. معلوم شد؟ مفهوم شد؟
چیا؟
یه بار دیگر
امر خاص داری به لغت چه حد داره؟
نه از عزیزم کی فهمید؟
کسی روایت کرد که روایت دیگه که اون چرا
که
از ما روایت کرده، این سوقش از ما قطعی بود.
درست،
یعنی تنظیم کنم یک اطور به
وسوق قطع اینه، وسوق به صدور، وسوق به صدور وجود داشته باشد، اون میشد روایت انا. مطلق اخبارش روایات به حساب نمیاد. چرا؟ چون گفته است به قدر روایات هم عنا. این روایات هم عنا وقتی صدق میکند و مصداق پیدا میکند که روایت موثوقت و صدور باشد عن المعصوم، وثوق به صدور روایت حاصل باشد. تا به اینجا
یقین
یقین میرد تو تا متواتر، اون دیگه اطمینانی صدور، صدورش اطمینانی باشد، صدورش اطمینانی باشد. خب پس از که متن اینو به ما اعلام کرد، دیگه استدلال به این روایت مشکل میشد. چرا؟ چون که ما
مال راوی بودیم.
چون ما خیلی خوب ذهنا رفتن طرف اشکال، به حقیر مهلت بدیم. سید طباطبایی شروع کرد به فهم اشکال، همینطور حاج آقا، ولی اجازه بدیم. پس از که روایت روایات عنا معناش این شد، دلالت این روایت بر مطلوب دیگه کامل نیست. چرا کامل نیست؟ برای این که این روایاتی که این راوی مفروض نقل میکنه هنوز وثاقت خودش ثابت نشده. وثاقت خودش که ثابت نشده باشد، وثاقت برای روایت، وثوق به صدور و روایت حاصل نیست. پس چه می شود؟ اینجا قضیه منتهی می شود به دور پیش میاد. فهمیدی دور چجوریه؟ وثوق به صدور توقف پیدا میکند که قول این راوی یه مورد بس حجت باشد. حجیت قول این راوی توقف پیدا میکند که اون روایات وثوق به صدورشان حاصل باشد. این میشود دو. پس دلالت این روایات بر مطلوب کامل نیست. این اشکال دو. اما تحقیق این است که اشکال دور وارد نیست. خب روز چهارشنبه دیگه پرسیدن و سوال و جواب نمیدن. چرا دور وارد نیست؟ بگید برای رفع دور چه چیز به ذهنتان میاد؟
یک راهی برای
وصول سلولتون
ممکن از
قوانین خارجی
هم وصول
سلول. احسنتون خیلی خوب آقای سید طباطبایی، اشاره خوبی بود، اشاره خوبی.
یکم مضمون روایت
در حدیث که بله اینم در جهت همون حرف است که آقای طباطبایی
وصول به صدور مطابق بر اون این راهی نیست.
بازم حرف دیگه شما حرف اول رو زده هستی. تحقیق این است که این دور وارد نیست، این دور پیش نمیاد. چرا؟ اولا و ثانیاً، اما اولا دور در صورتی پیش میاد که روایات اسامی برای اصح و صحیحی باشد، قائل به صحیحی باشید که در اصول خوندید. اگر قائل به وضع به اعم باشیم، روایات صدق میکنند به روایاتی که وسوخ به صدور داریم یا وسوخ به صدور نداریم. صحیح این است که روایات اسامی هست برای اعم، اعم از موسوخ و صدور و مجهول و صدور. چرا؟ برای که در اصطلاحات و استعمالات میبینیم تبادل دارد، اطلاق میشود. شما مگه نمیگید صحت تقسیم دارید؟ صحت تقسیم شما چیه؟ روایات صحیحه و روایات ضعیفه. روایات ضعیفه که چیه؟ وسوخی به صدور ندارن. صحت تقسیم در اصول چه بود معناش؟ یعنی مقسم عام هست، هر دو قسم رو فرا میگیرد. برابر این مقصود از روایات قطعاً اختصاص ندارد به روایاتی که وسوخ به صدور داشته باشد. روایات ضعیفه هم روایات. این اگر شد چه می شود؟ دیگه استدلال درسته. روایات صحیح و ضعیف وسوخ به صدور باشد یا نباشد نقل می شود، و پس از نقل اون روایات در کمیت بالا به اندازه زیاد کثرت روایات صدق میکند، ولگهی این کثرت موجب وساقت میشود. تمام. این اولا. و ثانیا دور را ذهن آقای سید طباطبایی گرفت و اشاره کرد. اصلا کامل نبود، در خود ما با اشارهش اکتفا میکنیم. و اون این است که میگیم ممکن است چند تا روایت تا در حد کثرت برسه، اون چند تا روایت وسوخ به صدورشون از طریق قرائن و یا نقل اصحاب اجماع و یا نقل مشایخ سلاس، وسوخ به صدور اون روایات از اون طریق به دست بیاد که خود این راویی که مورد بحث هست در وساقتش فعلا تا اون کثرت به عمل نیامده حرفی نداریم. این راوی خودش فقط یک ناقله، چون قرائن هست روایت می شود دارای وسوق به صدور، یا یکی از اصحاب اجماع از این راوی مورد بحث روایت نقل می کند که نقلش معتبر می شود. پس از این مرحله چند تا روایت که نقل کرد و روایات هم دارای وسوخ به صدور بود بر مبنای صحیحی که بگیم روایات اسامی برای صحیح است نه برای عام. صحیح یعنی روایتی که وسوخ به صدور داشته باشد. با این تنزل شد بگیم کثرت روایات قبل از اینی که به توثیق راوی برسیم به وجود میاد، پس از کثرت روایات وثاقت رو برای راوی اعلام میکنیم. بنابراین به کل وضوح اشکال دور و عدم استناد به این متن قابل التزام نیست و اساسی ندارد. خب بگیریش کار تو رو تون رو فهمید
مشکل گفته بشود که تقسیم سریع و اهم در اسامی عبادات است نه در این
مورد. بله شما اونجا خیلی وقت است که کفایه خوندید الان در ذهنتون نمونده باشد. اونجا ما اسامی را که بحث میکنیم روی الفاظ و مصطلحات شرعی میبریم، اولا در مرحله دوم میاریم تطبیق میکنیم به عبادات و معاملات هر آنچه مصطلح شرعی است. اونگهی در تطبیق میگیم اسامی عبادات اینه و بر مبنای صاحب کفایه موضوع برای اخصه. و اما عبادات رو که گفتیم که صحیح و اهم ندارد. به حضور شما معاملات رو گفتیم که اشتباه نشد. اشکال دومی که در این ضمن دارد سید الاستاد صفحه 80 همین کتاب میفرماید که راوی که روایت نقل میکند ربما بله یک دونه اشکال ما دو بخشش کردیم، تجزیه کردیم، یک جزئش رو گفتیم جزء بعدی. جزء بعدیش اینه که ممکنه روایات کثرت روایات درست باشه ولی کثرت از کاذب باشه، روایات کاذب. چرا؟ چون یه تعبیری دارد که این تعبیرش عجب فربما تکون روایات الکاذب اکثر من روایات صادق. ایشان می فرماید که بسا مواردی است که روایات از فرد کاذب بیشتر است از روایات فرد صادق. این حرف را ایشان می فرمایند خب لا عصمت اهلی ها با کمال ادب و تواضع عرض می شود که این قطعا برخلاف واقع است. در روات اهل بیت آن روات طرق دیگر ابناء عام اونجا کار نداریم که شما برید مثال بزنید به مثلا به اون کار نداریم. ما بحث ما در روات اهل بیت، این روات اهل بیت روایات کاذب اکثر باشد از روایات صادق. در روات اهل بیت چنین چیزی نیست. شاید ذهن شریفشون یه لحظه رفته است به طرف بیرون از این حدود، از این اطار رفته است. بله و الا قطعا روات کاذب بیشتر از روات صادق نیست و این متن اگر ارائه بشود نستجیر بالله تعالی برای کسانی که به ما به یک بهانه اشکال میکنن. این وهابی ها اگر این متن رو ببینن یه دونه مشکلی برای ما ایجاد خواهد کرد، لذا این تعبیر لعله لا اسمت لعله ها نظر شریفشان به اون سمت و سو خارج از وادی بوده و الا
بر بسید من همون در اول می اشکان بکردم گفتی باید در این ناهیه دهی بدهیم کسرت روایات ان ناهیه شیعه هم بیرین کسرت روایات و معلومه که مشهور رو میگیره موضوع رو میگیره ما باید یه دهی بدهیم کسرت روایات ان ناهیه شیعه
اون که دیگه در خود بحث روایات از طرق شیعه است دیگه.
اما وقتی میگوره باید نبیه کسی در روایات نرمه که روایات مجموله را میگیره مجموله را میگیره
همین کسرت روایات قطعا روایات شیعه است. آقای علیزاده اینجا روایات ابن عامه نیست، تو این معدوده ما از روایات امامیه بحث میکنم.
روایات رسول اکرم را اگر زنیم
برای ابن عامه بحث نمیکنم.
روایات رسول اکرم اگر زنیم شانده روایات رسول اکرم و موزن نداریم اگر زنیم میکنیم روایات شیفتی بکنیم روایات رسول اکرم
مهمونست
نه خواهد تر بشیه
فرخانه نکنه. ما همه روایات ما از رسول اکرم هست، روایاتی که از امام صادق هست در یک روایات صحیحه امام صادق میفرماید که ما هیچ روایت رو نقل نمی کنیم مگر از پیامبر اعظم، اون که همه ما روایات اهل بیت است. همین این رو گفتم که فقط ما در حدود روایات اهل بیت بحث میکنیم، در حدود روایات اهل بیت روایات کاذب اکثر از روایات صادق در این چارچوب نیست. اونجا که رفتیم ممکنه باشه که شما اون رو میگید، اما ما بحث ما درباره روایات اهل بیت هست. روایات اتباع اهل بیت، در روایات اتباع اهل بیت قطعا روایات کاذب اکثر از روایات صادق نیست، این به هیچ شکی با تتبع وسیع خود ایشان و با تتبع علمای رجال در این رابطه اصلا شکی وجود ندارد. این تمام. در نتیجه آنچه ما از این بحث نتیجه گرفتیم این شد که کثرت روایات مسئله دور وارد نبود، دلالت کامل بود و کثرت روایات که وهم ایجاد میکرد که کثرت روایات کاذب بیشتر از روایات صادق هست، این در حد وهم، واقع این نیست. بنابراین این روایات با این سند از یک سو و فهم و برداشت و اعتماد به روایات از سوی دیگر، کثرت روایت با شرایطی میتواند موجب حد اقل اعتبار مایی بشود، ولو بگیم توثیق نیست اما مدح، توثیق نیست اما مدح. چرا؟ شرایطش اینه: یک، خود راوی تضعیف نشده باشد. دو، کثرت روایات در حد قابل توجه باشد. سه، روایاتش در کتب و مجامع معتبر روایی ثبت و ضبط شده باشد. با این خصوصیات کثرت روایت که از خود محصول بدون واسطه یا با یک واسطه نقل میکند اقلا موجب اعتبار مایی میشود، لذا شهید ثانی درایه در باره ترجمه حکم ابن مسکین میفرماید: لما کان کثیر الروایه ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل بروايته. این همون خصوصیاتی است که گفتیم متن شهید ثانی این بود. میگه حکم ابن مسکین که کثیر الروایت هست و تعنی دربارش وارد نشده، من به روایتش عمل و اعتماد میکنم. درست هم هست این فهم اصحاب. و مضافاً اگر یادمون باشد استفاده میکنیم که اصالت و صحه و اصالت و اعتماد در جاهای خودش رو نشان میداد به عنوان یک مؤید که اگر زمینه براش آماده بود. راویست از خود امام نقل میکنه، زیاد هم نقل میکنه، تضعیف هم نشده، روایاتش رو هم محققین در کتبشون میارن و روایات کثیری هم. شما اصالت صحه اونجا بحث کردیم، گفتیم اصالت صحه بر اساس آخرین تحقیق اصولی در عمل غیر و عمل نفس، در عقود، در ایقاعات، قبل از عمل، بعد از عمل، در همه اینا جاری می شود و هیچ محدودیتی ندارد، مگر این که جایی در رجال و هم گفتیم یه دونه مانع دارد، اهمیت و احتیاط، احتیاط دینی. حاشیه نریم، توثیقات عامه غیر معروف که سه مورد بود کامل شد. کدوم سه تا مورد بود؟ فقاهت، مشایخ نجاشی، کثرت روایت. فراز بعدی بس رسیدیم به مدائح عامه. این مطلب غیر معروف، توثیقات عامه معروف، همون که مشهور که گفتیم معروف هم توش هست. بله بسیار خوب، سوال خوبی بود. در توثیقات عامه مشهور معروف هم هست، نسبت بین مشهور و معروف رو گفتم براتون. هرچی که مشهوره معروف هم هست، هرچی که معروف هم ممکنه مشهور نباشه. او توثیقات عامه مشهوره که شد معروف هم هست. بسیار خوب، الان رسیدیم به مدائح عامه. مدائح عامه در ضمن بیان علماء رجال آمده است، اما عنوان خاصی را طبق فحصی که حقیر داشته است عنوانی در کتب رجالی برجسته نشده، حسن در ضمن بیان بر میخورید، لذا ما اینو عنوان کردیم مدائح عامه. طبیعتا معنای مدائح عامه این است که مدحی برای یک مجموعه ثبت و اعلام بشود. چطوری توثیق عام داشتیم که وثاقت برای یک مجموعه با داشتن خصوصیاتی اعلام میشد، اینجا هم میگیم مدح برای یک مجموعه با داشتن بعضی از خصوصیات اعلام میشود، اینو بهش میگیم مدائح عامه. و دقیقاً دیگه در ذهنتون هست که اگر وثاقت بود درباره راوی، خب راوی میشد معتبر، حدیث میشود صحیح، روایت میشود صحیحه. اما اگر متح آمده بود راوی میشود ممدوح، روایت میشود حسنه. اینا رو مکرر گفته باشیم. حالا پس از که مدائح عامه رو ما تعریف کردیم، الان به مصادیق آن توجه کنید. مدائح عامه هم به طور کل سه مورد هست. یک، و ذکر راوی در مشیخه صدوق به عنوان مسند و الیه صدوق، یعنی اسناد صدوق به راوی که ذکر شده باشد، اینو بهش میگن طریق صدوق به اون راوی. در تعبیر روایی میگیم به اسنادهی عن ابن ابی عمیر، به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن یحیی. این اسنادهی را اگر به عبارت دیگر بیاریم میگیم طریق صدوق به راوی. سبک اینه، این یه دونه سبک رجالی در نظر بگیرید. مرحوم کلینی روایتی را که نقل میکند کل راویها رو، راویهای سند رو ذکر میکند، ابتدا و انتها. اما شیخ صدوق و شیخ طوسی ابتدا سند چند نفر راوی رو ذکر نمی کنه، منتها میگه در وسائل که شما میخونید میگید به اسنادهی عن ابن ابی عمیر مثلا. این اسنادهی به عبارت دیگر میشه طریق شیخ به اون راوی.
ارسال شیخ؟
نه ارسال، این اسناد، اسناد نه ارسال. اگر یادتون است یه اصطلاح همینجا داشتیم، این اینجور روایت در اصطلاح چی میگفتیم؟ احسن، معلق. آفرین، حافظت خوب حسینی. اینو میگفتیم معلق در برابر چه بود؟ که اون آخر سند که حذف میشه چه میگرد؟ آره دیگه، نه ترسی، بسیار خوب، مرفوع. اگه چند تا راوی از انتهای سند بیفتد بهش میگیم مرفوع، تو خصوصیت داره، باید کلمه رفعه باشه. این نکته. اگه چند تا راوی از اول بیفتد اونو بهش میگیم معلق، اون تو به کلمه به اسنادهی است. عمدتاً شیخ و صدوق سبکش اینه، مرحوم کلینی سبکش این نیست، راوی ها رو همه رو نقل میکنه. اگر یک راوی در آخر بیفت، راوی عفواً به این عبارت، فرق بین مرفوع و مقطوع چه بود؟
مقطوع در مصرفش افتاده
زوی معلوم بزارده بیگه. یا حضرت عباس، ما کننا نت ما ها کل ظن بک ولا المعروف من فضلک. این جواب اصلی رو آقای علیزاده
داد.
این را اگر برای دانشجویانتون بگید خوبه، اینجا به درد رجال نمیخوره. آقای علیزاده قد شده باشد، چیزی نمانده دیگه. بله، از این که همه تون اجماع دارید سپاسگزاریم. اجماع محصل و محقق، اجماع محصل و محقق در عدم آمادگی برای جواب. گفتم برای شما روایت مقطوع اصطلاح کجا جایی به کار میرند که تمام سند کامل، راوی که از امام نقل میکنه نقل از امام نمیکنه تا رسید روایت به زراره، بعد میگه قال زراره، از امام نقل نمیکنه. این میشه مقطوع. سند درسته، روایت مقطوع از امام، از روایت، از نقل، از کلام معصوم، از اسم معصوم بریده، اینو بهش میگن مقطوع. لذا آقای حسین جزاک الله خیر، برای شما مرد فاضلی هستی، قبول دارم. پس کار شما یک مقدار ضرر به اجماع وارد کرد، عیبی ندارد. این هم یادمون نرد، روایت مقطوع را ما اعتبار که براش قائل نیستیم که تک تک و تک تک افراد راوی ها هم معتبر هست، چرا براش اعتبار قائل نیستیم؟ برای اینکه روایت صدق نمی کند. روایت وقتی صدق می کند که نقل مستند به معصوم باشد. نقل کلام معصوم جوهر و گوهر روایت است، روح روایت است. بنابراین اصلا در صورتی که مقطوع باشد روایت صدق نمی کنه. بسیار خوب. و این توضیحاتی که درباره مشیق چیز دادیم، نحوه سند کتب اربعه، الان مشیخه چیست؟ مشیخه در آخر کتاب من لا یحضر شیخ صدوق تمام راوی ها را که از ابتدا سند انداخته، در آخر تحت عنوان مشیخه، یعنی یک مجموعه، یک فصل، تمام اون راوی ها را ذکر میکنه که آخر کتاب میشود مشیخه صدوق. مشیخه یعنی تدوین و ذکر اسامی مشایخ روایت خودش، ذکر اسامی رواتی که در خود کتاب اون روایات رو حذف کرده بود. معنای اصطلاحی و لغوی مشیخه هم همین است. مرحوم سید داماد، محقق داماد قدس الله نفسه و زکیه، در کتاب الرواشح که مطالب رجالی دارد، کلامی دارد، اصولی دارد، رواشح دیگه، در اونجا یه مرتبه مشیخه رو معنا میکند. میگه که کتاب رواشح یک جلده صفحه 75 میفرماید اگر مشیخه بگیم با سکون شین و فتحه میم و یا، می شود جمع شیخ. و اما اگر مشیخه بگیم با سکون شین، با کسر شین و سکون یا، می شود کتابی که مشایخ و شیوخ، شیوخ روایت، کلمه روایت نداره، شیوخ در اون کتاب اسماءش جمع و تدوین شده باشد. مشیخه رو معناشو فهمیدیم. صدوق در مشیخه طریق خودش رو که به راوی داشت در مشیخه کل اون روات رو نقل میکند. علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب وجیزه، همینو بگم چشم همین میگم دیگه بقیش بزن، میفرماید که شیخ صدوق که شخصی را که به آن شخص طریقی دارد در مشیخ آورده باشد موجب مدح اون راوی خواهد شد. چرا؟ به خاطر یک نکته و اون اینه که در مقدمه کتاب خودش می‌فرماید، در مقدمه من لا یحضر، که روایات این کتاب مستخرجه از کتب معتبره است که مورد اعتماد اصحاب بوده است. اینو اینجا داشته باشیم. چطوری استفاده میکنیم؟ ونگهی طریق شیخ به روایات طبیعتا ارتباط دارد با این کتاب، با این کتب. از هر کسی که شیخ روایت نقل میکند و طریق به آن شخص دارد، گویا او صاحب کتاب معتبری است. چرا؟ چون گفت در فقیه که فقیه من لا یحضر و من لا یحضر الفقیه مستخرج است از کتب معتبره و معتمده عند الاصحاب. اینو یک طرف گذاشتیم. بعد طریق با هر راوی که دارد طبیعتاً اون راوی صاحب اون کتاب، صاحب یکی از اون کتابات باید باشه دیگه. پس چه می شود؟ بر اساس معتبر بودن کتبشون تمامی راویهایی که صدوق از آنها نقل می کند، چون اون راویها طبق بیان صدوق دارای کتب معتبره هست، پس اون راویهایی که صدوق به آنها طریق نقل دارد معتبر خواهند بود. این مدح عام در باره رواتی که در مشیخه ذکرشان آمده است برای تأیید مطلب. برای تأیید مطلب علامه مجلسی عده فی وجیزته من الممدوحین که مرد شد. اعتبار مطلقه، هم توثیق رو میگیرد هم مدح رو میگیرد. عده فی وجیزته من الممدوحین، این مجموعه شدند از ممدوحین. ذکر در مشیخه و طریق شیخ صدوق به راوی که در مشیخه ذکر شده است مدح عام هستش. این با تحقیق و دقت به نتیجه و بار می نشیند. یا خیر، بحث ادامه دارد.